معنی خودخواهی خیلی آسان‌تر مفهوم می‌شود اگر آن را با علاقه‌های آزمندانه اشخاصی چون مادران وسواسی که بی‌اندازه مراقب آسایش فرزندان خیشند مقایسه کنیم. چون این مادرانی در حالی که آگاهانه معتقدند که مخصوصاً به فرزندشان علاقمندند، در واقع نوعی دشمنی عمیق سرکوب شده نسبت به فرزند خود دارند. آنان فکرشان بیش از اندازه متوجه فرزند است، ولی نه به سبب اینکه او را بی حد دوست دارند، بلکه از این جهت که مجبورند عدم توانایی خود را برای دوست داشتن فرزندشان به نوعی جبران کنند. این نظریه که درباره ماهیت خودخواهی معرفی شد، حاصل روانکاوی بیماران مبتلا به ناخودپسندی نروتیک است. این ناخودپسندی یکی از علایم بیماری نوروز در کسانی است که دردمندی آنان ناشی از خود این علامت نیست، بلکه زاده علایم دیگری چون افسردگی، خستگی، ناتوانی در کار، شکست در روابط عاشقانه و مانند اینهاست که با آن علامت رابطه نزدیک دارند. ناخودپسندی نروتیک نه تنها به صورت یک علامت دردمندی احساس نمی شود، بلکه گرفتاران به آن این علامت را تنها صفت نجات بخشی می دانند که اکتساب به آن را برای خود فخری بزرگ می شمارند. شخص ناخودپسند هیچ چیز از برای خود نمی خواهد. او فقط برای دیگران زندگی می کند و به خود می بالد که برای خود اهمیتی قائل نیست. با وجود این چون این اشخاصی اغلب در حیرتند که چرا علی‌رغم از خودگذشتگی‌های خود همیشه ناراحت و بدبختند و چرا روابطشان با نزدیکترین افراد خود با ناخرسندی همراه است. یک تحلیل دقیق نشان می‌دهد که ناخودپسندی او از سایر علائم بیماریش جدا نیست، بلکه جزء آنهاست. قدرت عشق ورزیدن و لذت بردن در او فلج شده است. کینه به زندگی در اعماق هستی او ریشه دوانیده است و در پشت چهره ناخودپسندی نوعی خودداری نامحسوس ولی شدید روی نهفته است. چون این آدمی تنها زمانی بهبود می‌یابد که ناخودپسندیش نیز همانند نشانه‌های دیگر به عنوان یک علامت بیماری در نظر گرفته شود تا بدین ترتیب بی‌ثمری ناشی از ناخودپسندی و دردمندی‌های دیگرش نیز درمان شود. ماهیت ناخودپسندی به خصوص هنگامی پدید می آید که اثر آن بر دیگران مشاهده شود و در فرهنگ زمانی آشکارتر می شود که اثری را که مادران فداکار روی فرزندان خود می گذارند بررسی کنیم. مادر ناخودپسند معتقد است که در نتیجه ناخودپسندی او کودکانش معنی محبوب بودن را احساس می کنند و به موقع نیز می فهمند دوست داشتن یعنی چه. آنچه ناخودپسندی وی به بار می آورد، بدبختانه ابداً با توقعاتش تطبیق نمی کند. خوشحالی و نشاط کسانی که یقین دارند محبوب هستند، در کودکانشان دیده نمی شود. آنان مضطرب و بیقرارند و از نامقبول بودن در نزد مادرشان هراسانند. همیشه نگرانند که مبادا مطابق آرزوهای او رفتار نکرده باشند. دشمنی مادر نسبت به زندگی معمولا در آنان اثر می‌گذارد، گرچه کودکان این را احساس می‌کنند ولی به وضوح تشخیص نمی‌دهند و سرانجام خود نیز به همان رنگ در می‌آیند. به طور کلی اثر مادر ناخودپسند و مادر خودخواه در بچه چندان فرقی با یکدیگر ندارد. در واقع اثر اولی غالباً بدتر و شدیدتر است، زیرا ناخودپسندی مادر کودک را گمراه می‌سازد و امکان انتقاد از مادر را سلب می‌کند. بر آنهاست که هرگز مادر را ناراضی نسازند، زیر نقاب فضیلت تنفر از زندگی به آنان آموخته می شود. اگر فرصتی دست می داد و می توانستیم اثر مادری را که حقیقتاً به خود عشق می ورزد مطالعه کنیم، در می یافتیم که هیچ چیز به اندازه بهره‌مندی از محبت چنین مادری که خود را واقعاً دوست دارد، کودک را به درک معنی عشق، شادمانی و خوشبختی رهنمون نمی شود. مسئله عشق به خود به بهترین نوعی در این گفتار مایستر اکهارت خلاصه شده است. اگر تو خود را دوست داری، دیگران را نیز مانند خودت دوست داری. تا وقتی که دیگری را کمتر از خودت دوست داری، در دوست داشتن خودت هم موفقیت واقعی کسب نکرده ای، ولی اگر خودت و همه را به یک اندازه دوست بداری، آنگاه همگی را به منزله یک شخص دوست خواهی داشت و آن هم خداست هم انسان. بنابراین آن کسی درست کار و بزرگ است که ضمن دوست داشتن خود همه را به تساوی دوست بدارد. 3. عشق به خدا. قبلا گفتیم که احتیاج ما به دوست داشتن از احساس تنهایی سرچشمه می گیرد و همین احتیاج ما را وادار می کند تا با تجربه وصل بر اضطراب تنهایی و جدایی خود فایق آییم. عشق دینی یعنی آنچه عشق به خدا نامیده می شود از نظر روانشناسی چیزی جز این نیست، زیرا که در این مورد هم هدف رسیدن به وصل به منظور غلبه بر جدایی است. در حقیقت عشق به خدا نیز دارای همون صفات و جنبه های مختلف عشق به انسان است و تا حد زیادی نیز دارای همون صورت های گوناگون است. به طور کلی در تمام ادیانی که پیروانشان به خدا معتقدند، چه آنهایی که چند خدا را می‌پرستند و چه آنها که به خدای یگانه ایمان دارند، خدا به منزله برترین ارزش و مطلوب‌ترین خیر است. بنابراین معنی خاص خدا بستگی به این دارد که شخص خیر مطلوب‌تر را چه می‌داند. از این رو مفهوم خدا بایستی با تحلیل ساخت منش شخصی که خدا را می‌پرستد شروع شود. تا آنجا که ما اطلاع داریم، خصیصه اساسی تکامل نژاد بشر را میتوان رهایی او از طبیعت، از مادر و از قیدهای خون و خاک دانست. در نخستین دوران تاریخ، گرچه پیوند آدمی با طبیعت از هم گسیخته بود، باز او خود را به همون قیدهای نخستین مقید می‌داشت. او ایمنی خود را در بازگشت و توسل به همان قیود نخستین می دانست، احساس می کرد که هنوز با دنیای حیوانات و درختان یکی است و می کوشید تا با حفظ یگانگی خود با جهان طبیعت به وصل و وحدت دست یابد. بسیاری از ادیان ابتدایی شاهد خوبی برای این مرحله از تکامل بشری است. یک حیوان تبدیل به توتم می شود، آدمیان در بسیاری از مراسم جدی دینی یا در جنگ نقاب‌های حیوانی به صورت می گذارند یا حیوانی را به عنوان خدا می پرستند. در مرحله بعدی تکامل، وقتی که بشر به مرحله کارهای دستی می رسد و تخصص پیدا می کند، وقتی که انسان دیگر منحصراً به موهبت‌های طبیعی، میوه‌ای که از درخت می چیند و حیوانی که شکار می کند بستگی ندارد، مصنوعات خود را تبدیل به خدا می کند. این مرحله پرستش بت‌های گلی، نقره‌ای یا طلایی است. بشر قدرت و مهارت خود را در مصنوعات خود منعکس می کند و بدین ترتیب به نوعی بیگانه از خود، آنچه را از آن اوست و نیز مهارت خود را می پرستد. در مرحله بعدی بشر به خدایان خود شکل‌های انسانی می بخشد. به نظر می رسد که این فقط وقتی اتفاق می افتد که بشر خود را بهتر شناخته و پی برده است که انسان بالاترین و شریفترین موجود روی زمین است. در این مرحله که مرحله پرستش خدایان انسان نماست، سیر تکامل در دو جهت طی می شود. یکی تکاملی که به جنسیت خدایان اشاره می کند، دیگری درجه بلوغی را نشان می دهد که انسان کسب کرده است، کمالی که ماهیت خدایان و عشق انسان را به آنان تعیین می کند. بگذارید اول به تکامل ادیان و انتقال آن از مادر سالاری به پدر سالاری بپردازیم. بر حسب اکتشافات بزرگ و قاطع باخوفن و مورگان در اواسط قرن 19 و علی‌رغم مخالفت‌های مراکز علمی و فرهنگی، اکنون دیگر شک نیست که لااقل در بسیاری از فرهنگ‌ها مرحله‌ای از دین مادر سالاری قبل از دین پدر سالاری وجود داشته است. در مرحله مادر سالاری بالاترین مخلوق مادر است، او الهه است، او همچنین تواناترین فرد جامعه و خانواده است. برای اینکه ماهیت دین مادر سالاری را درک کنیم، کافی است مطالبی را که در مورد عشق مادرانه گفتیم به یاد آوریم. عشق مادر بدون قید و شرط است، حافظ همه چیز است و همه را در بر می گیرد، چون بدون قید و شرط است، قابل ضبط و اکتساب نیست. وجود چنین عشقی به معشوق احساس شادمانی می‌دهد، عدم آن کمال ناامیدی و سرگردانی است. عشق مادر مبتنی بر برابری است، زیرا او کودکانش را به سبب اینکه کودکش هستند دوست دارد، نه به سبب اینکه آنها خوب، فرمانبردار و برآورنده خواست‌ها و دستورهای اویند. همه انسان‌ها برابرند، چون همه کودکان یک مادرند، چون همه کودکان از زمین مادر هستی یافتند. مرحله بعدی تغییر و تکامل بشر، یعنی تنها مرحله‌ای که دانش ما درباره آن کامل است و احتیاجی نداریم به منابع دیگر اشاره کنیم یا در آن باره به نوسازی بپردازیم، مرحله پدرسالاری است. در این مرحله مادر مقام والای خود را از دست می‌دهد و در جامعه و مذهب آن را به پدر وامی‌گذارد. طبیعت عشق پدرانه این است که دستور بدهد و اصول و قوانین طرح کند، عشق او به پسرش متناسب با درجه اطاعت پسر از این دستور هاست. او آن پسری را بیشتر دوست دارد که به خودش مانندتر است و بهتر فرمان می برد. چون این پسری مناسب ترین جانشین پدر و وارث شغل او خواهد بود. رشد جامعه پدر سالاری همگام رشد مالکیت های خصوصی است. در نتیجه جوامع پدرسالاری موروثی است. تساوی برادران جای خود را به رقابت و کوشش دو جانبه می دهد. خواه ما در فرهنگ‌های هندی و مصری و یونانی بیندیشیم و خواه در دین‌های یهودی، مسیحی یا اسلامی. در همه جا نظام پدرسالاری حاکم است. چه در موردی که خدایان مذکر متعدد وجود دارد و خدای خدایان بر همه حکومت می کند و چه در آنجا که همه خدایان به استثنای یکی یعنی خدای یگانه از میان رفته اند. با وجود این از آنجا که آرزوی عشق مادر نمی تواند از قلبهای انسانی به کلی ریشه‌کن شود، تعجبی ندارد که ببینیم چهره محبت آمیز مادر هرگز کاملا از پرستشگاه عمومی خدایان محو نشده است. در دین یهود خدای مادر به خصوص در جریان‌های مختلف عارفانه دوباره نمودار می‌شود. در مذهب کاتولیک کلیسا و مریم مقدس مظهر مادرند. حتی در مذهب پروتستان گرچه وجود مادر پنهان مانده ولی به کلی از میان نرفته است. لوتر اصل اساسی خود را بر این مقرر داشت که انسان هر چه بکند به تحسین عشق خدا نائل نمی شود. عشق الهی یک موهبت است و رویه دینی ایمان داشتن به این موهبت و خود را کوچک و ناتوان شمردن است. هیچ کار خیری نمیتواند خدا را تحت تأثیر قرار دهد یا بنا به اصول مذهب کاتولیک خدا را وادار به دوست داشتن ما کند. در اینجا میتوان تشخیص داد که اصول کارهای خیر در مذهب کاتولیک قسمتی از تصویر پدرسالاری است. من میتوانم عشق پدری را به وسیله فرمانبرداری و برآوردن تقاضاهای پدرم تحصیل کنم. از طرف دیگر تعالیم لوتر علی‌رغم ظاهر پدرسالاریش متضمن یک عنصر مادرسالاری نهانی نیز هست. عشق مادر قابل تحصیل نیست، یا وجود دارد یا ندارد. تنها کاری که از دست من برمی آید این است که ایمان داشته باشم همانطور که در مزامیر آمده است، تو گذاشتی که من به پستانهای مادرم ایمان داشته باشم و خود را به کودکی زبون و ناتوان تبدیل کنم. ولی این قرابت عقیده لوتر است که در آن چهره مادر از تصویر ظاهری زدوده شده و پدر جای آن را گرفته است. به جای حتمی بودن عشق مادر در اینجا مایه اصلی شک شدید و امید علیه امیدوار بودن به عشق بی قید و شرط پدر است. من ناچار بودم در ادیان تفاوت بین عنصر مادر سالاری و پدر سالاری را مورد بحث قرار دهم تا نشان دهم که چگونگی عشق به خدا بستگی به اهمیت جنبه مادر سالاری یا پدر سالاری دین دارد. جنبه پدر سالاری آن مرا وادار می سازد که خدا را مانند یک پدر دوست بدارم. من چنین فرض می کنم که او عادل و سخت‌گیر است که تنبیه می کند و پاداش می دهد و سرانجام مرا به عنوان پسر محبوب خود انتخاب خواهد کرد، همانطور که خدا ابراهیم و اسحاق یعقوب را برگزید و همانطور که خدا قوم برگزیده خود را انتخاب کرد. در جنبه مادر سالاری دین، من خدا را همانند مادری تصور می کنم که همه جا را در آغوش دارد. من به عشق او ایمان دارم و مطمئنم که خواه زبون و ناتوان باشم و خواه گناهکار، او مرا دوست خواهد داشت و هیچ یک از کودکانش را به من ترجیح نخواهد داد و هرچی به سرم بیاید او به دادم خواهد رسید و نجاتم خواهد داد و مرا خواهد بخشید. بنابراین عشق من به او و عشق او به من جدایی ناپذیر است. اگر خدا پدر است، مرا همانند پسرش دوست خواهد داشت و من او را همانند پدرم دوست می دارم. اگر خدا مادر است، عشق من و او در همین حقیقت تجلی خواهد یافت. با وجود این اختلاف جنبه عشق مادرانه و پدرانه خدا فقط عاملی است که به وسیله آن می توانیم در مورد ماهیت این عشق تصمیم بگیریم. عامل دیگر درجه کمالی است که خود فرد به آن رسیده است، زیرا این مسلماً در مفهوم او از خدا و عشق او به خدا مؤثر است. چون نوع بشر ضمن تکامل اجتماعی و دینی خود از مادر سالاری به پدر سالاری گرایید، پس تکامل عشق را تنها در گسترش دین پدر سالاری می توان دنبال کرد. توضیح حاشیه: این به خصوص در دین یکتاپرستی غرب صادق است. ادیان هندی به مقدار قابل ملاحظه تحت تأثیر چهره مادرانه است. مثلا در الهه کالی در دین بودایی و تائویی، مفهوم اله و الهه اگر به کلی زایل نشده باشد دارای اهمیت اساسی نیست. ادامه متن: در اوایل این دوره تکاملی به خدای مستبد و حسود برمی‌خوریم که انسانی را که خود آفریده است، ملک خود می‌داند و مختار است که با او هر چه دلش می‌خواهد بکند. در این مرحله از دین است که انسان را از بهشت بیرون می‌راند تا مبادا از میوه درخت دانش بخورد و خود خدایی بشود. این مرحله است که در آن خدا تصمیم می‌گیرد تا نجات بشر را به وسیله سیل منهدم کند. زیرا که هیچ یک از آنها به استثنای پسر محبوبش نوح رضایت او را فراهم نمی کنند. این مرحله است که در آن خدا از ابراهیم تقاضا می کند تا یگانه پسر محبوبش اسحاق را قربانی کند تا بدین وسیله که نهایت درجه اطاعت است، عشقش را به خدا اثبات کند. ولی در همین هنگام مرحله دیگری شروع می شود. خدا با نوح پیمانی می بندد و به او قول می دهد که دیگر هرگز نجات بشر را منهدم نکند، پیمانی که به وسیله آن خود او نیز مقید می شود. او نه تنها به وسیله قول خود مقید می شود، بلکه به وسیله اصل خط مشی خود یعنی عدالت نیز مقید است. به همین دلیل خدا مجبور است تسلیم تقاضای ابراهیم شود و از صدوم چشم بپوشد، به شرط آن که در آنجا حداقل 10 مرد عاقل وجود داشته باشد. ولی این تکامل باز هم ادامه می‌یابد و خدا را از صورت یک رئیس قبیله مستبد در می‌آورد و به پدری مهربان مبدل می‌سازد که با اصولی که خود وضع کرده است خود را مقید ساخته است. سپس از این هم فراتر می رود و خدای پدر مانند به مظهر اصول خودش یعنی عدالت و حقیقت و عشق تغییر شکل می دهد. خدا حقیقت است، خدا عدالت است. در این تکامل خدا دیگر یک شخص، یک انسان و یک پدر نیست، بلکه در ماورای تعدد پدیده ها مظهر اصل وحدت است. تصویر گلی است که در ذات بشر از دانه معنوی خواهد رویید. خدا نمی تواند نامی داشته باشد. نام همیشه به یک شیء، به یک شخص یا به چیزی محدود و متناهی اشاره می کند. اگر خدا نه شخص است و نه شیء، چگونه می تواند نامی داشته باشد؟ مشخص‌ترین نمونه این تغییر در داستان کتاب مقدس در مورد ظهور خدا بر موسی به چشم می خورد. آنجا که موسی به خدا می گوید ابرانیان باور نمی کنند که من فرستاده ی تو هستم، مگر اینکه بتوانم نام تو را به آنها بگویم. بت‌پرستان چگونه می توانستند خدای بینام را درک کنند؟ زیرا که اساس یک بت این است که اسم داشته باشد. خداوند می پذیرد و به موسی می گوید بگو نام من این است. من هستم آن که هستم. هستم نام من است. این هستی یعنی خدا نامتناهی است. شخص نیست و مخلوق نیست. بهترین تفسیر این جمله این است: بگو به آنها که نام من بینامی است. اینکه بشر از ساختن تصویر خدا منع شده است، اینکه نباید به بیهوده نام او را بر زبان بیاورد. سرانجام این که باید به کلی از بردن نام او خودداری کند برای به تحقق رساندن این هدف است که انسان را از اندیشه پدر بودن یا شخص بودن خدا آزاد سازد. در نتیجه گسترش علم الهیات این فکر نیز پیشتر می رود و به اصل می رسد که اصولا نباید حتی صفت ثبوتی به خدا نسبت داد. از خدا به عنوان عقل کل، قادر مطلق و خیر محض سخن گفتن در حکم تنزل دادن خدا به مرتبه شخص است. بالاترین کاری که ما می توانیم بکنیم این است که بگوییم خدا چه نیست. صفات سلبی را نام ببریم و اثبات کنیم که او محدود نیست. نامهربان نیست و ظالم نیست. هرچه بیشتر بدانیم خدا چه چیزهایی نیست، دانش ما درباره او بیشتر می شود. عقیده یکتاپرستی در سیر تکامل بعدی خود به یک نتیجه قایی می رسد که نام خدا هرگز به زبان نیاید و درباره خدا سخن گفته نشود. بدین ترتیب در عقیده یکتاپرستی خدا یعنی آنچه بالقوه هست، آن یگانه بینام و نشان و غیر قابل توصیف، وحدتی که در بنیاد جهان محسوس وجود دارد و اساس همه هستی است. خدا حقیقت است، عشق است و عدالت است. خدا من است، به همان اندازه‌ای که من انسانم. طبیعتاً ضمن تحول خداپرستی از مرحله خدایان دارنده صورت‌های انسانی به مرحله یکتاپرستی محض، در ماهیت عشق به خدا نیز دگرگونی‌هایی پدید می‌آید. خدای ابراهیم را می‌توانستیم همانند یک پدر دوست داشته باشیم یا از او بترسیم. او گاهی بخشاینده است و گاهی خشمش غالب می‌شود تا آن پایه که خدا پدر است من فرزندم. من هنوز به طور کامل از تسلط این آرزوی واهی که ذات حلیم و قادر مطلقی وجود دارد رهایی نیافتم. من هنوز این واقع بینی را کسب نکرده ام که محدودیت، جهالت و ناتوانی خود را به عنوان یک بشر تشخیص بدهم. من هنوز همانند یک کودک ادعا می کنم که باید در جایی پدر وجود داشته باشد که مرا نجات دهد، مواظب من باشد و تنبیه هم کند، پدری که هرگاه مطیع او هستم دوستم بدارد، پدری که از تحسین‌های من به خود می بالد و از نافرمانی‌های من خشمگین می شود. مسلم است که اکثریت مردم در تکامل شخصی خود هنوز بر این حالت کودکانه فائق نیامده اند. بنابراین ایمان بیشتر مردم به خدا به منزله ایمان به پدری یاری دهنده است که پنداری کودکانه بیش نیست. علی‌رغم این حقیقت که بعضی از معلمان بزرگ انسانیت و اقلیتی از مردم این مفهوم از دین را پشت سر گذاشتند، هنوز مفهوم مورد بحث بر فکر اکثریت عظیمی از آدمیان حکم فرماست. بنابراین انتقاد از اندیشه خدا بدان گونه که فروید توضیح داده است کاملا صحیح است. با وجود این اشتباه واقعی وی این بود که او جنبه دیگر عقیده یکتاپرستی و هسته واقعی آن را نادیده می گرفت. منطق فکری وی بی تردید به نفی مفهوم مورد بحث درباره خدا منتهی می شد. انسان واقعا متدین اگر پیرو اساس عقیده یکتاپرستی باشد هرگز برای چیزی دعا نمی کند و از خدا انتظار چیزی ندارد. عشق او به خدا مانند مهر کودک به پدر یا مادرش نیست. او این فروتنی را به دست آورده است که به نقایص خود پی برد، تا آن درجه که می باید چیزی درباره خدا نمی داند. خدا برای او مظهری است که انسان در مرحله اولیه تحول خود در وجود او جامعیتی را بیان می کرد که همواره برای درک آن و درک جهان روحانی و درک عشق و حقیقت و عدالت کوشیده است. او به اصولی که خدا نماینده آنهاست ایمان دارد. اندیشه او حقیقت، زندگی او عشق و عدالت است و تمامی زندگی خود را فقط برای آن ارزنده می داند که به دو فرصت می دهد تا نیروهای انسانیش را گسترش دهد و این برای او تنها حقیقتی است که اهمیت دارد، تنها غایت مطلوب است. سرانجام هرگز درباره خدا حرف نمی زند، حتی نام او را هم بر زبان نمی آورد. بنابراین برای او عشق به خدا اگر لازم باشد که این نام را بر زبان بیاورد، یعنی اشتیاق به کسب توانایی کامل برای دوست داشتن، اشتیاق کامل برای تحقق بخشیدن چیزهایی در نفس خود که خدا مظهر آنهاست. از این دیدگاه نتیجه منطقی فکر یک تاپرستی نفی همه الهیات و همه معلومات راجع به خداست. با وجود این، بین چنین نظر اعتدالی که مبتنی بر نفی الهیات است، با اندیشه هایی چون افکار بودایی و تائویی که اصولاً بر خداپرستی مبتنی نیستند، تفاوت بسیار وجود دارد. در همه نظام های خداپرستی، حتی در نظام عرفانی غیر الهی، تصوری از حقیقت دنیای روحانی وجود دارد که فائق بر انسان است و به قوای روحانی آدمی و تلاش او جهت رستگاری و ولادت درونی معنی و اعتبار می بخشد. در نظام های غیر الهی دنیای روحانی در خارج از انسان و فائق بر او وجود ندارد. دنیای عشق، عقل و عدالت به عنوان یک حقیقت فقط تا آنجا و به خاطر آن وجود دارد که انسان توانسته است این قوا را ضمن تحول خیش در خود گسترش دهد. بنابراین زندگی معنایی ندارد جز معنایی که انسان به آن داده است. بشر به کلی تنهاست جز به هنگامی که به دیگران یاری می دهد. اکنون که از عشق به خدا صحبت شد، باید بگویم که نویسنده خود بر پایه مفاهیم خداپرستی فکر نمی کند. در نظر من مفهوم خدا فقط یک لزوم تاریخی است که انسان به وسیله آن تجربه هایی را که از قوای عالی تر خیشتن دارد و آرزوی خود را برای وصول به حقیقت و وحدت در هر دوره از تاریخ بیان کرده است. ولی من همچنین معتقدم که عواقب یکتاپرستی تعصب آمیز و علاقه قائی نظام‌های بیخدایی با حقیقت روحانی دو دید متفاوت هستند که با وجود این تفاوت نیازی به جنگ با یکدیگر ندارند. بدین ترتیب در اینجا جنبه دیگری از مسئله عشق به خدا پیش می آید که باید مورد بحث قرار گیرد تا بتوانیم به عمق پیچیدگی این مسئله پی ببریم. مقصود من اختلاف اساسی رویه های دینی شرق یعنی چین و هند و غرب است. این اختلاف را می توان با مفاهیم منطقی توضیح داد. جهان غرب از زمان ارسطو از منطق وی در فلسفه پیروی کرده است. این منطق مبتنی بر قانون این همانی است که می گوید ای همان ای است و بر قانون تناقض یعنی ای نمی تواند غیر ای باشد و نیز بر قانون رفع نقیضین یعنی ای نمی تواند ای و غیر ای باشد و نمی تواند نه ای و نه غیر ای باشد. ارسطو این را به وضوح در جمله زیر شرح می دهد. امکان ندارد یک شیء در آن واحد و به یک اعتبار متعلق به خود آن شیء باشد و متعلق به خود آن شیء نباشد. بنابراین تمایزات دیگری که بتوان اضافه کرد تا ایرادهای دیالکتیکی را رفع کند مجاز است. پس این از مسلمترین تمام اصل هاست. این قضیه بدیهی منطق ارسطویی آنچنان عمیق در شیوه تفکر ما رسوخ کرده است که به نظر کاملا طبیعی و بدیهی می نماید. در حالی که از طرف دیگر این قضیه که ایکس همان ای است و غیر ای به نظر مهمل می آید. البته این قضیه به موضوع X در زمان معین اشاره می کند، نه به X فعلی و X در آینده، یا منظور یک جنبه خاص X در مقابل جنبه دیگر آن نیست. در مقابل منطق ارسطویی منطق دیگری هست که می توان آن را منطق تضاد نامید. در این منطق فرض بر این است که A و غیر A هر دو به عنوان محمول‌های X منافی یکدیگر نیستند. شیوه تفکر چینی و هندی و فلسفه هراکلیتوس مبتنی بر منطق تضاد است. این منطق مجدداً به نام دیالکتیک پایه فلسفه هگل و مارکس قرار گرفت. اصل کلی منطق تضاد را لائوتسه به وضوح بیان می کند. کلام هایی که کاملا راست هستند به نظر متناقض می آیند و چون تسو می گوید آنچه یکیست یکیست و آنچه یکی نیست نیز یکیست. این قضایا در منطق تناقض مثبت هستند، این هست و این نیست. قضیه دیگر منفی است، این نه این است و نه آن. شیوه اندیشه نخست را در تفکر تائویی و هراکلیتوس و بعد در دیالکتیک هگل می توان دید. شیوه دوم به کرات در فلسفه هند دیده می شود. گرچه بحث مفصل راجع به اختلاف منطق ارسطو و منطق تضاد از حوصله این کتاب خارج است، در اینجا فقط به ذکر چند مثال اکتفا می شود تا اصول آنها بیشتر قابل فهم شود. منطق تناقض در تفکر غربی برای اولین بار در فلسفه هراکلیتوس دیده می شود. او می گوید که کشمکش ازداد اساس عالم وجود است. او میگوید توجه نمی شود که عالم وجود با تضاد در خود با خود یکی است، مانند هماهنگی متضاد مضراب و چنگ. یا به بیان واضح تر، ما در یک رودخانه می رویم ولی رودخانه همون که بود نیست، ما نیز خودمان هستیم و نیستیم. یا ماهیت واحد به صورتهای زنده و مرده، خواب و بیدار، پیر و جوان در اشیا جلوگر می شود. در فلسفه لاوتسه همین فکر به صورت شاعرانه تری بیان شده است. مثال زیر فلسفه متضاد تائوئیسم را به خوبی بیان می کند. سنگینی ریشه سبکیست و سکون فرمان روای حرکت. یا تائو در جریان عادی زندگی خود هیچ چیز انجام نمی دهد و بنابراین هیچ چیز وجود ندارد که او انجام ندهد. یا حرف های مرا به آسانی می شود فهمید و به آسانی به آن عمل کرد، اما حتی یک نفر هم در دنیا نیست که قادر به درک آن باشد و بتواند به آنها عمل کند. در طرز فکر تائویی مانند فکر هندی و سقراطی، بالاترین مرحله‌ای که فکر به آن می رسد این است که بدانیم که هیچ نمی دانیم، بدانیم و با وجود این فکر کنیم که نمی دانیم. بالاترین مرحله وصول است، ندانیم و با وجود این فکر کنیم که می دانیم بیماری است. فقط در نتیجه این فلسفه است که بالاترین خدا را نمی شود نامگذاری کرد. حقیقت نمایی، یکتا نمایی در کلمه و فکر نمی